در یک منظومه کلامی، رهبری، فلسفی، فکری، تجربه‌ای و رسانه‌ای. البته به خصوص آنچه که ما از رسانه ملی در تمام این دوران‌ها دیدیم، انعکاس قدرتمند استقلال‌خواهی و پایمردی مردم هم هست. اینها چه تفاوتی نسبت به اون دوره و حالا چه تأثیری در این تاب‌آوری و آگاهی ملی کشور دارن؟
بله، نکاتی که حضرت عالی فرمودید خیلی نکات جامعه بود از وجوه مختلف. ما اگر بخوایم این موضوع رو ارزیابی بکنیم میشه موارد زیادی رو در موردش مطرح کرد، اما مهمترین نکته‌ای که به نظرم اینجا حائز اهمیته این هست که یک تجربه تاریخی مفصل در واقع انباشته شده در ذهن یک ملتی که دهه هاست میخواد روی پای خودش وایسته، میخواد در واقع خودش رو به قله های پیشرفت برسونه، ولی نمیدونه به چه دلیلی یه عده‌ای، یه دولتی و یا دولت‌هایی اینا نمیخوان بذارن این اتفاق بیفته و تمام انواع خباثت‌ها و پلیدی‌ها رو دارن از خودشون نشون میدن تا مانع تحقق این اتفاق از روی یک ملتی میشن که اتفاقا در طول تاریخ هم نشون داده که صلح طلبه، اصلا جنگ طلب نیست، اصلا کاری نمیخواد به کاری کسی داشته باشه.
ولی اگه جنگی بهش تحمیل بشه تا پای جان ایستاده.
بله حتما بلده.
حتی تو جنگ اقتصادی، این جنگ تحمیلی و تحت محاصره اقتصادی و غیر و وزاره، این رو هم در حقیقت از همین منظر بهش نگاه میکنه.
دقیقا. بعد ما وقتی دقت میکنیم میبینیم که عناصری که در اون مقطع بوده و الان نیست و عناصری که اون موقع نبوده و الان هست، اینها دقیقا اون اتفاقی رو داره رقم میزنه که در اون مقطع تاریخی دولت وقت ایالات متحده و حالا متحدین خودش مثل انگلیسی ها و دیگر کشورها به خودشون اجازه دادن و با این تصور که خب ما اراده میکنیم یک دولت ملی رو سرنگون میکنیم، بعد منابع اون کشور رو غارت میکنیم، کسی هم علالقاعده نمیتونه بگه به ما بالا چشه دربوه، کسی اصلا چیز نمیکنه. دلیل اصلیش چیه؟ چون یک حکومت دست نشانده در اون مقطع در کشور ما متاسفانه بر سر قدرت بوده، حکومتی که همه چیز براش بعد از مطلوبیت یا خواست عنصر بیگانه موضوعیت پیدا میکرده. حتی منابع ملی کشور، ناموس کشور، مرزهای کشور، همه چی در این کشور اولویتش بعد از اون چیزی بوده که امریکایی ها میخواستن. شما در اون مقطع میبینید که ما حتی بخشهای از سرزمینمون رو هبه میکنیم و بعد تو براش توجیه میتراشیم.
درسته.
این در حالیه که بعد از اینکه این ملت تحت تعالیم در واقع انقلابی و روح بلند امام و بعد رهبر شهید قرار میگیرند تا این 47 سال، از یک وجب این خاک با خون خودشون دارن دفاع میکنن. خب پس موضوع اول میشه اون جریانی که متاسفانه قبضه کرده بود با زور، با جنایت قدرت رو در این کشور و اجازه نمیداد که اون روح بزرگ ایرانی که امروز شما دارید تبلور اون رو در اقصانقات دنیا میبینید، وقتی مردم در گوشه و کنار جهان یک ایرانی رو میبینن چطور بهش احترام میذارن، چطور به پرچم ایران، به عکس رهبران ایران دارن و حتی نه فقط ایران بلکه گروه ها و کشورهایی که همسوی با مقاومت هم میده دارن احترام میذارن. خب این اتفاقی که اتفاقیست که در واقع نشون میده که یک ملتی تحت این تعالیم و تربیت وقتی قرار گرفت و مفهوم غیرت، عزت، آزادی خواهی، استقلال طلبی رو کاملا درک کرد و بعد خودش شد مربی این مفاهیم در دنیا و امروز الگو دارن میگیرن از این ملت، اون وقت بعد امروز میبینی خار چشم متکبرترین و متوهمترین رئیس یک قوم، یک قبیله، ببخشید پاپتیه که تازه یه 200 سال 300 سالی هست مثلا یه چیزی برای خودش دست و پا کرده، فکر میکنه عددیه تو دنیا و وقتی تمدن چند هزار ساله رو فکر میکنه میتونه باش سرشاخ بشه. و شما میبینید در این تقابل کارش به جایی میرسه که مجبور میشه تو ماشین حمل مواد غذایی فرار بکنه از یک مهلکی که تازه نگران بوده که مثلا ممکنه هدف قرارش بده.
بله،
خب
بله.
این اتفاق پس یک بچهش میشه حاکمیت، یک بچهش میشه اون تربیت شدن یک ملتی که حالا خودش مبعوث شده، خودش مبعوث شده که این حریم به حرم کشور خودش رو حفظ بکنه و بعد خودش مبعوث شده که مردم دنیا رو به دنبال خودش بیاره، بسترسازی بکنه برای یک تحول تاریخی که یک تاریخ منتظر اون نقطه وعده داده شده است که این بیداری عمومی شکل بگیره، این در واقع اتفاق بزرگ شکل بگیره تا یک بار برای همیشه اون چیزی رو که خداوند از روز اول وعده داده که در آخر زمان اتفاق میفته باید الان در این مقطع ملت خودش رو مبعوث میدینه برای تحقق این وعده. این اتفاقی که به نظرم میشه وقتی ما تاریخ رو مرور میکنیم تفاوت‌های اون مقطع رو با این مقطع درک میکنیم، امروز میبینیم که عصبانیت این آدم‌ها به قول فرمایش شهید مظلوم و شهید بهشتی که میگفت از ما عصبانی باشند و از این عصبانیت بمیرند، انشاءالله داره ما این وعدش محقق میشه.
خیلی متشکرم. درست ما به ذهن همون چه که اشاره کردید در حوزه اقتصادی هم هست، یعنی مردم کاملا میدونن که این روحیه استکباری و استعماری آمریکا علیه اقتصاد ایران هم هست، محاصره نفتی، محاصره بنادر و همینطور محدودیت های تبادلات پولی ایران در سطح بین المللی که ایران جز حقوق ملی همه کشورها و حقوق بین الملل هم هست، یعنی در حقیقت با یک اتهام واهی که از سالها پیش با خیانت منافقین شکل گرفت، همچنان اون اتهام رو با دروغ های بزرگ در حقیقت مطرح میکنند و گرد اون هم رسانه هایی که همراهی کردن باشون. ولی اونچه که ما از مردم ایران میبینیم با مردم 28 مرداد 32 زمین تا آسمون متفاوته، چه در همراهی با دولت، چه نقد سیاسیون، چه پایمردی در برابر کشور و نظام و چه دشمن شناسی که حالا پوزه اون دشمن رو واقعا به خاک مانیدن و اونو زمینگیرش کرده، یعنی دشمنی که میخواست ایرانو ببلعه چند ذره اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی و نظامی، حالا اون زمینگیره چنین رزمیست. بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر قادری، خوشحال شدیم صداتون شنیدیم.
سلامت باشید، ما مشتاق داشت حضرت عالی هم هستیم،
ما در خدمتتون هستیم، سعادت داشته باشید. خواهش می‌کنم حتما به کمال میل روستون بخیر باشید.
خانم خیلی ممنون،
متشکریم از شما جناب آقای قادری و متشکریم از آقای خیخا بابت این گفتگو. بله ایرانمون با همین دلدادگی ماندگار مونده عزیزان، با دلهایی که برای وطن میتپه، با قدمهایی که استوار میایسته و با مردمانی که هر صبح عهدشون رو با خاک این سرزمین تازه میکنند.
شوکت جاودان خاک نام آوران، ایران ایران ایران، ایران ایران ایران، ای کهن بوم و بر، مهد علم و هنر، فر تو آسمان، خاک تو پرگوهر، خاک تو پرگوهر، تا سیامش تو را، خون آرش تو را، کی به بند آورد خصم سرکش تو را، خصم سرکش تو را، خصم سرکش تو را. توان خواهمت، پر توان خواهمت در جهان تا ابد، جاودان خواهمت با تو پیوند ما، اشک و لبخند ما، نام زیبای تو نقش سربند ما، نقش سربند ما.
حافظه تاریخی ایران و ایرانی بیدار باد، حافظه که صدای موجهاش روایت ایستادگی رو نسل به نسل زمزمه کرده، هر موج نام مردان و زناری رو با خودش داره که برای آرامش و ایستادگی کشورمون ایستادن، دفاع کردن، خون دادن و هر طلوع میتونم بگم عهدی تازه با ایران عزیز است. همچنان این صبح زیبا در سرزمین بزرگمون ایران از تهران در خدمت شما هستیم با برنامه صبحگاهی رادیو اقتصاد. سکه صبح، سکه صبح. خدمت شنوندگان گرامی خودم عرض کنم که یک سرمایه برای کسب و کار هست که حالا بانک اونو در اختیار ما نمیذاره، دستگاه چاپ پولم تولیدش نمیکنه. بله، اعتماد مشتریه. مشتری اگر یه بار از شما خرید کنه و تجربه خوبی داشته باشه، احتمال برگشتش بیشتر میشه و حتی ممکنه شما رو به دیگران معرفی کنه. حالا این موضوع در فضای مجازی مهمترم شده، چون مشتری قبل از خرید میتونه نظر دیگران، سابقه فروشنده و تجربه خریداران قبلی رو هم بررسی کنه. برای همین کسب و کاری که پاسخگو باشه، قیمت شفاف بده و سر قولش بمونه، در روزهای سخت به هر حال یه دارایی مهم داره. بله، مشتری وفادار، پول ممکنه تموم بشه، تبلیغ ممکنه دیده نشه، اما اعتماد اگر ساخته بشه میتونه دوباره مشتری رو برگردونه. ولی شما نظرتون رو بگین، مهمترین عاملی که باعث میشه کسب و کار شما در روزهای سخت اقتصادی آسیب نبینه چیه؟ تزریق پول، تبلیغات هوشمندانه یا جلب اعتماد مشتریان در فضای مجازی؟ پیامتون برسه به 30,000 3637 و همینطور تلفن 2265-2525 زنگ بخوره. در سکه صبح رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد. خب حالا ببینیم شما چی گفتین در مورد کسب و کار و به هر حال مشکلاتش. بله، آقای سلجوقی از قم گفتن کسب و کارا نباید بذارن اوضاع مالیشون انقدر خراب بشه که به هر حال مشکل دار بشن، باید مدیریت داشته باشن. جناب عربیان از اصفهان که تولید کننده هم هستن نوشتن رونق کسب و کار فقط فراخوان تولید کننده ها، حتی به قول معروف اونایی که حتی یه زیرپله دارن و اتصال به تجار در کشورهای مختلف و صادرات هست. متشکریم. آقای عبادی از تونکابون نوشتین که خلاقیت، جلب اعتماد مشتری و تبلیغات مؤثر همه میتونن مکمل هم دیگه باشن. خانم زهرا از اصفهان نوشتن من خودم آنلاین شاپ دارم، احتمالاً همون منظورشون برخط هست. شک نکنید گزینه سوم درسته. مشتری های ثابت و اعتمادی که تو این چند سال تو فضای مجازی ساختم تو این اوضاع اقتصادی منو نجات داده. از اصفهان بریم به تبریز. آقای کامران نوشتن که گزینه دو، منظورشون به هر حال همون تبلیغات هوشمندانه بوده، توی این بازار کساد باید زرنگ باشی و با تبلیغات درست و هدفمند خودت رو نگه داری همون نقطه بالا، وگرنه حذف میشی. بریم به رشت. خانم مریم نوشتن به نظرم فقط گزینه 3 همون منظورشون جلب اعتماد هست. الان کلاهبرداری هم زیاد شده، اگر بتونی اعتماد مردم رو جلب کنی و شفاف باشی نون تو روغنه. اما آقای رضا از اهواز نظرشون روی گزینه اول هست، یعنی تزریق پول. گفتن واقعیت تلخ اینه که وقتی دخل و خرج نمیخونه، فقط یه وام یا تزریق پول میتونه کسب و کار رو سر پا نگه داره. بریم کرمان. خانم سیمین نظرشون روی جلب اعتماد مشتریان هست. گفتن مشتری اگر بهت اعتماد کنه و بدونه جنس خوب دستش میدی، حتی اگر یکم گرونترم باشه بازم میاد سراغ شما. بریم کرج. آقای میلاد روی تبلیغات نظرشون هست. تبلیغات علکی گفتن که فقط پول دور ریختنه، اما تبلیغات هوشمندانه و روی اصول توی این وضعیت معجزه میکنه. خب خیلی تشکر میکنیم از شما شنونده‌های عزیزی که کنار ما آمدین، نظرتون رو گفتین، تلفن زدین و به هر حال فکر کنم که این موضوع دغدغه‌تون بود. آی خیر، خب فکر کنم که یه جورای دغدغه مردم بود امروز موضوع ما، و خدا شو که تونستیم به هر حال گپ و گفتی داشته باشیم با مردم. اما انشالله که شنونده‌هامون همچنان کنار ما هستن تا گفتگوی موضوعی شما رو بشنون.
اقتصاد ایران یک اقتصاد در حقیقت مبتنی بر شقوق اجتماعی فرهنگی است. دیرپا هم این چنین هست، به همین خاطر کسبه به مشتریانی که یه وقت دست تنگی می شدن نسیه می دادن.
درسته.
و یه جاهای خیرین رو آگاه می کردن که دی تو محل ظاهرن مشکل دارن، کمک کنید. اون هم کمک می کردن به کسبه. خیلی از اینها در پنهان صورت می گرفت، به لحاظ اینکه جامعه ایران به شدت دارای حیا و نجابت هست.
آبرودار
کیاست... بله. و این کیاست فردی، کیاست اجتماعی ما رو ساخته. امروز اقتصادی در پیش روی ما هست که در سختی هایش که همگان درباره اون خبر داریم. یکی از اونها یکی از تولید کنندگانی بود که به شدت در سختی بود به خاطر قطع برق، شنیدیم. خب منی که امروز شنیدم چه مسئولیتی دارم؟ امروز تولید کننده ما با مشکلات فراوانی روبروست، به پول زیاد احتیاج داره قطعا، به تبلیغات هوشمندانه حتما، ولی اینا همه هزینه بره. من شهروند میتونم با قناعت و در این حال انتظار شهروندانم این هست تا اونجایی که ممکنه بیواسطه، میدونم تغییراتی ممکنه برخی از مشاغل رو محدود بکنه، ولی در جامعه که راه حل‌های فرهنگی قدرتمندی برای تاب‌آوری داره، آیا میتونه بر اساس علم اقتصاد و دانش روز به کارش بیاد؟ این سوال رو از آقای دکتر احمدزاده میپرسیم، استاد محترم دانشگاه و مشاور کسب و کار، که تلفیق فرهنگ و دانش امروز چه مدیریتی رو به ما در حوزه تولید و بازار میده و مصرف کنندگان. آقای دکتر سلام و صبحتون بخیر.
خوش آمدید.
سلام، صبح شما بخیر.
حالتون چطوره؟
عالی، من عالی هستم. شما چطورید؟ خانم نوازنی چطورن؟
متشکرم.
خانم نوازنی که صداشون میدونی که کاملا نشون میده، به خصوص که اول سوالشون پرسیدن گفتن صبحانه خوردم، یه خورما هم خوردم. ما دیروز بحث خورما رو داشتیم.
خیلی عالیه.
به جای قند و شکر البته، میدونید که به خاطر سلامتی.
خواهش
می‌کنم. تمام می‌کنم. آیا دکتر موضوعی که مطرح کردیم به خصوص در شرایط سخت اقتصادی چه تفسیر و راهنمودی داره براش؟
خب قطعا ما الان تو شرایط سختی هستیم. بسیاری از کسب و کارها در شرایط اقتصادی به مشکل خوردن، سرمایه درگردششون به مشکل خورده. من الان خیلی از شرکت ها رو میبینم که توی جلب سرمایه مشکل دارن، جذب مشتری مشکل دارن، ولی مهمترین عامل جلب اعتماد مشتریه، چه در فضای مجازی چه در فضای در واقع حضوری. اما این عامل به تنهایی به نظر من کافی نیست. من یه سری راهکارهای عملی برای این مسیر برای کسب و کارها طراحی کردم و اونا رو براتون با مثال بیان میکنم فکر میکنم که این میتونه راهگشا باشه.
درسته.
اولین راهکار به نظر من محصول و روش فروش رو با قدرت خرید مشتری تطبیق بدیم. ببینید ما توی اقصانقاط کشورمون، شهر، حتی توی شهرامون قدرت خرید متفاوتی داریم. مثلا در بالای شهر شاید قدرت خرید بیشتر باشه، پایین شهر قدرت خرید کمتر باشه. ما بیایم مثلا فرض کنیم حالا توی منطقه از شهر قدرت خرید من یک محصول 10 میلیون تومانی رو مردم تا پارسال داشتن، اما الان قدرت خریدشون کمتر شده. بعضیا میگن خب بیایم 30% تخفیف بدیم، مشکل رو حل کنیم. این روش میتونه جواب باشه، ولی روش‌های بهتری هم هست که بیایم محصول رو تو اندازه کوچیک‌تر، نسخه‌های اقتصادی‌تر، خرید مرحله‌ای یا اقساطی ارائه کنیم. یعنی به جای اینکه بگیم مشتری پول نداره پس فروش نداریم، بگیم چطور میتونیم همون ارزش رو با مدل پرداخت مناسب‌تری به مشتری ارائه کنیم. الان مثلا توی رستوران‌های آنلاین یا برخط داره این اتفاق میفته دیگه.
بله.
مثلا غذای اقتصادی، غذای یک نفره، این یکی از راه‌ها هستش. این در واقع کمک میکنه به تاب‌آوری مردم، همون جور که آقای خیر شما فرمودید، آقای خیر خواب کمک میکنه به تاب‌آوری مردم. راهکار دوم اینه که چند خدمت یا محصول رو هوشمندانه با هم ترکیب کنیم. مثلا شما باشگاه ورزشی دارید، الان مردم خب شاید دوستشون نرسه که باشگاه ورزشی برن، به سلامتشون برسن، و این سلامت کلی پیامدهای دیگه داره، مریضی داره. حالا ما میایم دیگه عضویت رو نمیفروشیم، میگیم عضویت داری، برنامه تمرینی داری، مشاوره آنلاین داری، برنامه غذایی هم بهت میدی. اینطوری بدون اینکه مشتری ما از دست بره، داریم برای مشتریان فعلی ارزش بیشتری رو خلق میکنیم. راهکار سوم اینه که از ادعا بریم به اعتماد، چون رسیدن به اعتماد سازی خودش یه مسیره. مثلا شما یه کسب و کاری دارید، میگید ما بهترینیم، این تأثیرش خیلی خوبه ولی تأثیرش محدوده. اما اگه محصول واقعی رو نشون بدیم، قیمت رو شفاف اعلام کنیم، تجربه مشتریای قبلیمون رو منتشر کنیم، بازخورد بگیریم، بازخورد مدام، مداوم و همه جانبه. منظور من این خیلی موضوع مهمیه. شما توی رستوران ها میبینید یه در واقع دکمه هایی هستش که از غذای ما راضی هستید، یه سری آدمک هستش، یا اگر کسایی که به صورت برخط خرید میکنن براشون یه لینکی میاد که در واقع وقتی روی اون لینک میزنی میگه مثلا نظرتون راجع به محصول من بده. من میگم باید نه تنها پروداکت یا محصول باشه، بلکه باید در مورد پیکی که غذارم آورده باشه، در مورد اون کسی که پشت صندوقم باشه، به صلاح خرید و انجام داده، پولو گرفته باشه، آیا با خوش برخورد بوده. تو یکی از مغازه‌های تهران من این رفتار رو دیدم، به محض اینکه کسی وارد از اون رستوران میشد، یه خانومی یا آقایی که پشت دخل بود سریع با صدای خیلی خوب و انرژی مناسب میگفت خیلی خوش اومدید، صفا آوردید، این صندلی رو ما میتونیم برای شما ترتیب بدیم، همکاران من الان میان سفارش از شما میگیرن. این یعنی که افراد، رفتار افراد خیلی مهمه در اعتماد سازی.
آقای دکتر، بذارید یک نکته عددی بپرسم. ما در تولید با هزینه هایی روبرو هستیم که همگان میدونیم که تولید کننده امروز ما در هر رده‌ای که هستش به طور فزاینده با گرانی های گوناگونی دست و پنجه نرم میکنه.
بله.
اینجا سودش هم هست، بدهی بانکی داره، بدهی مالیاتی داره، بدهی های مختلفی رو که به صورت قانونی برش مترتب هست که همواره هم مصاحبه کردیم و دولت تن داره نهایت انعطاف رو اعمال میکنه که بتونه شرایط جنگی رو سپری بکنه. من تولید کننده باید چجوری بفروشم امروز؟
برای اینکه اتفاق بیفته
و همچنان ببخشید سوالم یه ذره واضح ترش کنم، بعد همونطور که روزهای دیگه، دورهای دیگه سود میگرفتم باید سود بگیرم، اینجا خیلی اختلاف نظر هست.
بله، اینجا خیلی بحث هستش. قطعا سود کسب و کارها پایین اومده، ولی از اون ور ما نباید ارزشی که برای مشتری خلق میکردیم رو کم کنیم. ما باید هزینه های کم اثر رو کم کنیم. خیلی از کسب و کارها میان میگن که فروش هم پایین اومده، باید هزینه ها رو کم کنم، نه همه هزینه ها رو. شما شاید باید رزق پرسنلت رو کم نکنی، اما هزینه هایی که برای مشتری ارزش کمتری ایجاد میکنه رو کم کنی. مثلا شما توی 5 کانال تبلیغاتی هزینه میکردی، اما الان فقط یه کانال برات مشتری واقعی میاره بر اساس همون بازخوردی که گفتم از مشتری گرفتی. پس لازم نیستش که ما پورانه همه چیز رو کاهش بدیم، به خصوص الان معیشت مردم در سختی هستش و صاحبای کسب و کار باید هوای پرسنلشون و پرسنل خیلی خوبشون رو داشته باشن. اگه پرسنلی هم ضعیف در داره کار میکنه بهش تذکر بدن، آموزش بدن، یه آدمی که تجربه بیشتری داره رو کنارش بذارن تا بتونه این در واقع این هزینه های کم اثر حذف بشه
انشالله.
و منابع روی فعالیت های پربازده متمرکز
بشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون دکتر احمدزاده، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کار. روز خوبی داشته باشید.
تشکر میکنیم، ممنونیم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنونیم آقای خیرخواه.
خواهش میکنم. امیدوارم که ما متوجه باشیم در این شرایط باید هزینه ها رو به شدت کاهش بدیم. ممکنه یه کارگر در واحد صنعتی جایی که کار میکنه یه چراغ رو زودتر اگه احتیاج نداره خاموش کنه، ممکنه شیر آب رو تنظیم بکنه، کمتر بخواد که هزینه ایجاد کنه، ممکنه موقع شستن دست و صورت خودش از مایه یا صابون که استفاده میکنه دقت بکنه که به اندازه استفاده بکنه. در تهران شاهد فروشگاهی شدیم که داره به صورت فله محصولات رو میره و شما ظرف مثلا مایه ظرفشویی دستشوییتون رو میتونید اونجا ظرف قبلی رو ببرید. اینا همه هزینه و خیلی هم دارن تلاش میکنن نقطه سر به سر. امیدواریم رونق شاید بشیم که اینطور نباشه و همه سود کنن.
امیدواریم همین گونه باشه. تشکر میکنم از شما، با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنونیم. خب امروز رسیدیم به یک جواب نسبتاً ساده برای یه سوال سخت. کسب و کارا در روزهای سخت اقتصادی فقط با پول زنده نمیمونن، سرمایه لازم دارن اما مدیریت سرمایه مهمه، تبلیغات لازم دارن اما تبلیغات هدفمندم مهمه و از همه مهمتر مشتری میخوان، اما نه فقط مشتری یه بار مصرف، مشتری که اعتماد کرده و برمیگرده. پس شاید مقاومترین کسب و کار کسب و کاری باشه که هم دخل و خرجش رو داشته باشه، هم مشتریش رو بشناسه و از تغییر نترسه. سکه صبح امروز هم به آخر خط رسید. امروز از کسب و کارهایی گفتیم که شاید روزهای سخت رو تجربه کنن اما هنوز چراغشون روشنه و هنوز آدمای پشت همون چراغ ایستادن و تلاش میکنن که امید دارن. امیدواریم ما هم به هر حال این سرمایه به دست تولید کننده و صاحب کسب و کار برسه، تبلیغات به دست مشتری واقعی برسه و اعتماد بین فروشنده و خریدار محکم‌تر از همیشه باقی بمونه. و تا فردا صبح الهی که دلتون گرم باشه، کسب و کارتون پر رونق باشه، مشتریاتون وفادار باشن، دخل و خرجتون بخونه، با هم به تفاهم برسن. ما هم در خدمت شما هستیم تا فردا و یه سلام دیگه. 6:30 صبح رادیو اقتصاد تهران، سکه صبح، خداحافظ. صبح شما بخیر همراهان عزیز و صمیمی شبکه رادیویی اقتصاد. انشالله که روز پرباری داشته باشید، پرخیر و برکت و پر از آرامش و سلامتی. همچنان در ادامه برنامه های رادیو اقتصاد کنار شما عزیزان هستیم و نوبت میرسه به مجله خبری تحلیلی 8 صبح که بعد از چند پیام بازرگانی تقدیمتون میکنیم.